ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید میگوید دیپلماسی همچنان گزینه نخست دونالد ترامپ در قبال ایران است. با ادامه اعتراضات دانشجویی در ایران، دانشگاه تهران معترضان را تهدید به برخورد قاطع کرد. پایگاه حقوق بشری هرانا هویت بیش از 7000 تن از کشته شدگان اعتراضهای دی ماه را منتشر کرد. کاخ سفید اعلام کرد دیپلماسی همچنان گزینه نخست دونالد ترامپ در قبال ایران است، اما در صورت لزوم استفاده از نیروی مرگبار را نیز منتفی نمی‌داند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گمانه‌زنی‌های جاری درباره دیدگاه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره نحوه برخورد با ایران را نادرست خواند.
گزارش هایی که طی یک روز گذشته منتشر شده کاملا نادرست است. هر کسی که به رسانه ها گمان زنی می دهد و پشت یک منبع ناشناس پنهان می شود و وانمود می کند می داند رئیس جمهور ترامپ چه فکر می کند یا چه تصمیمی درباره اقدام علیه ایران خواهد گرفت، هیچ ایده ای ندارد که درباره چه صحبت می کند. اولین گزینه رئیس جمهور ترامپ همیشه دیپلماسی است، اما همانطور که نشان داده اگر لازم باشد حاضر است از نیروی مرگبار ارتش ایالات متحده استفاده کند. در نهایت هم تصمیم نهایی همیشه با خود رئیس جمهور است.
رئیس جمهوری آمریکا نیز گزارش‌ها درباره مخالفت رئیس ستاد ارتش آمریکا با حمله به ایران را نادرست خواند. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال گزارش‌ها مبنی بر مخالفت رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حمله به ایران را نادرست خواند. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از منابع آگاه نوشته بود جنرال دانیل کین هشدار داده است که کمبود مهمات و نبود حمایت متحدان میتواند به مبنای خطر بیشتری برای نیروهای آمریکایی در حمله به ایران باشد. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ایران روز سه‌شنبه اعتراض‌های دانشجویی برای چهارمین روز پیاپی در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه داشت. دانشگاه‌های خواجه نصیر، بهشتی، تهران، سوره، علم و صنعت و دانشگاه هنر در تهران و دانشگاه‌های سجاد مشهد و صنعتی اصفهان از جمله مراکز آموزشی اعتراض‌های دانشجویی روز سه‌شنبه بودند. همزمان دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای با تهدید معترضان اعلام کرد با هر گونه اقداماتی که آنها را خشونت‌آمیز و خرابکاران خواند برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در واشنگتن هویت بیش از 7000 نفر از کشته شدگان تایید شده در اعتراضات دی ماه را با جزئیات منتشر کرد. در این گزارش که زمستان سرخ نام دارد، نام 7007 جانباخته همراه با جزئیات هویتی، تاریخ و نام شهر محل جان باختن منتشر شده است. هرانا افزوده علاوه بر آمار راستی آزمایی شده 11744 پرونده همچنان در دست بررسی است و در آمار نهایی تایید شده لحاظ نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به تازگی آمار کشته شدگان اعتراض‌های دی ماه در ایران را بیش از 32000 تن اعلام کرد. نیروی دریایی ایالات متحده روز سه‌شنبه یک نفتکش دیگر را در آب‌های اقیانوس هند توقیف کرد، اقدامی که به گفته پنتاگون در چارچوب اجرای تحریم‌های نفتی و پس از تعقیب این کشتی از دریای کارائیب انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده تفنگداران دریایی به صورت شبانه وارد نفتکش برتا شدند، کشتی که با پرچم جزایر کوک تردد میکرد و به گفته واشنگتن با شبکه‌های تحت تحریم مرتبط بوده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. پخش بعدی خبرها ساعت 22.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استبلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
سر نشتماتی منتظر زلفان تفتی تیشان است خلبتیشان دلی دان بردن دلی بشنی تون بیجره وقتی من را دینی فرار کنی هند کرتومی من را خار کنی ناز نکن نازنی سوستا کن پا بیدین تیار خال زره کتی چوم انقدر بلانو بو با طبی غرر بنانو بو بشکنی کتی اقدر.
آهنگی شنیدیم با هم به نام خانه به خانه از منصور فانی به زبان گیلکی. منصور فانی در دهه 40 بین گیلانی ها بسیار محبوب بود. مانی پارسا هستم، به پادکست دینگو خوش آمدید. در مورد زبان گیلکی در استودیو هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی.
سلام، شهریار سیامی هستم. مانی، زبان گیلکی،
بله.
خب شروع کنیم، از کجا اومده؟
بله.
و چه دستور زبانی داره، چه فرقی، البته صحبت کردیم در قسمت قبلی که چه فرقی به تالشی و تاتی داره، ولی خود این زبان رو بررسی کنیم.
همین کارو میکنیم. من از دوستان مختلفی که طی سالا از اون منطقه داشتم، حاشیه دریای خزر، جنوب دریای خزر، پرسیدم و خیلی ها میگن که واقعا سه زبان مختلف، تالشی، گیلکی، مازندرانی، و همدیگر رو نمیفهمن. اگر اون کلمات مشترک فارسی رو کنار بذاریم اون زبان اصلی رو صحبت کنن، برای همدیگه قابل فهم نیست و زبانهای جدایی هستن.
البته اگه اون زبان اصلی رو، یعنی این که ترکیب با فارسی شده، نه. کاملا کلمات اصیل
روستایی قدیمی،
مازندرانی، مازنی در اصل،
همینطوره. خود گیلان خب آشنا هستن همه از شنوندگان با منطقهش که در جنوب غرب دریای خزر قرار گرفته. خود استان گیلان بخش شمالیش، شمالی ترش، همون تالشه که بار پیش صحبتش کردیم. بقیهش مسکن قومیه که زبان گیلکی صحبت میکنن و از خود وسط استان گیلان یک رود بزرگی رد میشه به نام سفید رود.
بله،
آشنا هستن همه. سمت چپ این رود میشه غرب این سفید رود، معروف به نام بیه پس به زبان خود من. سمت شرقش بهش میگن بیه پیش،
یعنی جایی که با مازندران همسایه میشن.
بله، این به طرف مازندران، لاهیجان مرکزشه. اون قسمت از استان گیلان که شرق سفید رود قرار گرفته، لاهیجان مرکزشه، بهش میگن بیه پیش. یعنی چی حالا؟ همین رود سفید رود منظورشونه. این یه کلمه خیلی قدیمیه، معنی آب، رود در گیلکی میده. اوستایی یه کلمه داشته ودعی، که میدونن همین معنی رودخانه رو میداده، گذرگاه آب، ودعی. این کلمه در زبانهای دیگه ایرانی ردپاش نیست، یعنی تو فارسی ما هم الان ردپا ازش نداریم. توی تاتی تاکستان مونده به شکل وویه و در گیلکی به شکل بیه، یعنی آب. بیه پیش و بیه پس، یعنی این طرف آب، پس آب، پیش آب.
خب در قسمت زبان آسی گفتیم که دون، کلمه دون که در روسی هست که به معنی رودخانه است، اینم ریشش در به اصطلاح اوستاییه، درست میگم؟
بله، اوستایی کلمات مختلفی داشته برای رود و آب، یکیش همین ودعی بوده که به شکل بیه توی گیلکی مونده، یکی هم دون که البته اوستاییش دانو بود، که اون خود رود این ودعی، یعنی رودخانه، خانه رود، بستر رود. این برای همین کلمات مختلف داشتن.
بله،
در صورت گیلان دیلم هم داره، یه منطقه ایده به سمت کوهستانش.
بله، دیلمان.
و به جز تالش که حالا جز استان گیلانه، خود جولگر اگه حساب کنید ما بیا پیش و بیا پس بنابراین داریم.
بله،
و دیلم هم به طرف کوهستان.
بله،
البته دیلم خیلی باستانیه و گسترده بوده، الان کمی ازش مونده، یک شهرستانی بخشی مونده. خب حالا قبل از